بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برای اینکه مجلس و محفلمون از فقه اهل بیت متبرک بشه، یک نکته احکام خیلی وقتا از تجربه‌ای که ما از بزرگترها دیدیم و کمکشون کردیم تو بحث شیره کردن انگور اینه که میگن که تا زمانی که تو سوم آب انگور تبخیر نشده این نجسه. با اینکه اگر ما به احکام خودمون و به مراجع وقتی رجوع میکنیم، حضرات عظام، عزیزان بزرگوار، اینا میفرمایند که نجس نمیشه، بلکه خوردنش حرامه. خب خیلی وقتا هست ما بچه ها رو از این دورور شیرپزی و اینا دور میکنیم اعصابمون، که یه وقت این چیز نجسی، قطره ای از این آب انگور جایی نریزه، چون الان جوش اومده و امکان این که مثلا ترشح بشه یا این ورور بریزه هست. پس اینو مد نظر قرار بدیم. خود عزیزانم میتونن رجوع کنن به رساله های توضیح المسائل و نگاه کنن ببینن که فقط یک قاعده داریم: اگر یقین بر مست کنندگی این آب انگور داشته باشیم، بله، چون یقین نداریم محکوم به طهارت، یعنی پاک، و معمولا این اتفاق نمیفته. اینو خب حالا بستش اگر بدیم تو بحث کشمشی که داخل برنج آدم میریزه و به جوش میاد، به نوعی میگن هیچ مشکلی نداره، خوردنش هم حرام نیست. خب الان ایام دهه مبارک فجر هست. اگر اجازه بفرمایید چند تا نکته ما در همین رابطه خدمت عزیزان بزرگوار باشیم. با یک مقدمه شروع میکنم، اونم این که ما اگر ولادت با سعادت پیامبر اکرم رو، ولادت ائمه اطهار رو، یا صدها ساله که مثلا همه این مناسبت ها بابت میلاد با سعادتشون، حتی تو بحث مسیحیت کریسمس میگیرن، یعنی میلاد حضرت مسیح رو ارزش برش قائل هستیم، و یا ادیان دیگه برشون ارزش قائلند و مراسم میذارن، به خاطر یک نقطه عطف و یک تحولی که اون لحظه اتفاق افتاده دارن مناسبت میگیرن. با آمدن پیامبر اکرم تحولی در هستی اتفاق افتاد که اینو ما باید گرامی بداریم، باید دنبال این تحولات باشیم، یعنی باید درس بگیریم که زمان پیامبر اکرم این تحول اتفاق افتاد، با آمدنشان یه انقلابی شد و ما این نقطه عطف رو بتونیم بستش بدیم و یاد بگیریم و در زندگی خودمون پیاده کنیم. برای چی متولد شدن؟ برای چی ائمه اطهار متولد شدن؟ تو مناسبت ها، جشن هایی که برای ائمه میگیریم، اگر نگاه و افق ما تحول در مستمعین و کسانی که میخوان استفاده کنن از این مراسم نباشه و فقط بخوایم یه مراسم شادی رو برگزار کنیم، به اون اهداف اهل بیت نرسیدیم. با حضور یک امام معصوم در دنیا اتفاقاتی میفته که ما متوجه نمیشیم، ملائکه متوجه میشن، هستی خودش متوجه میشه، ما حالا باید بریم دنبالش. اینایی که به یک مقاماتی رسیدن حواسشون هست که با شهادتشون چه اتفاقی میفته، با ولادت یک امام چه اتفاقی میفته. این جشن ها، این مراسم خیلی با دشن اهل بیت باشه، خیلی شأنیت این مجالس باید حفظ کنیم، به قیمت رضایت مردم نارضایتی اهل بیت و خدا رو فراهم نکنیم. این یک تذکری برای همه ما خلاصه هیئتی ها باشه، مراسم میگیریم حواسون باشه که اینا نقطه عطفن. الان من میخوام همینو مقدمه بحث امروز خودم یا امشب خودم قرار بدم، اونم این که هیچ در طول تاریخ هیچ تحولی، هیچ نقطه عطفی به بزرگی دهه فجر اتفاق نیفتاده. حالا این حرف گنده خودمونو بر اساس صحبتهایی که بزرگان کردن، کتابهایی که نوشته شده و بعضی از آیات روایتی که خدمتون انشاءالله هستیم، میخوام ثابت کنیم که این همه چیزهایی که گفتیم، تحولات و تغییراتی که بابت میلاد ائمه اطهار پیش اومده، چرا دهه فجر اینقدر بزرگه، چرا انقلاب اسلامی و جشن انقلاب اینقدر مهمه. حتی اسلام با اون عظمتش در دهه فجر برای ما اثر بخشید. ببینین اسلامی که پیامبر اکرم چقدر خون دل خورد، زحمت کشید. هیچ پیامبری توی انبیا به اندازه پیامبر اکرم سختی ندید در آوردن اسلام. اما اسلام دست کی افتاد؟ دست امویان افتاد، دست عباسیان افتاد. اهل بیت کجا رفتن؟ نتونستن به پشتوانه این مردم حکومتی رو تشکیل بدن. یعنی خیلی مهمه که زمینه ای برای حکومت ائمه اتفاق نیفتاد و این آرزوی ائمه در انقلاب اسلامی برآورده شد. حالا انشالله بهش میرسیم. البته خب خیلی از بزرگان، خیلی از علما، عرفا بودند که و توده مردم، ولی ازش برکتی تا قبل از انقلاب برکتی ندیدن، از برکت اسلام خیلی خیر ندیدن، آگاه نشدن، آشنا نشدن، مگر کسایی که رفتن دنبالش، مثل یهودیت که فقط در دست بزرگانشون بود، یعنی در عامه مردم این نبوده قبلن. البته اینو حتما مد نظر قرار بدیم که دهه فجر از رشحات اسلامه و در دهه فجر اگر بخوام فجر رو با اسلام تفکیک قائل بشیم و ندونیم که دهه فجر جزئی از اسلام هست، یک ریال هم ارزش نداره. اگر حتی تو جشنهای دهه فجر، تو مراسم دهه فجر نتونیم انقلاب رو، اسلام رو به خورد من نوجوان، منی که کمتر تجربه دارم، منی که زمانی که درک نکردم، فرزند مثلا یک نوجوان نسل سوم چهارم انقلاب، نتونیم اینها رو، اون اسلام اصلی که به خاطر اون انقلاب شده، ما نتونیم اون انتقال بدیم، هیچ ارزشی نداره. و دهه فجر اون آینه است که خورشید اسلام درش درخشید و به ما منعکس شد. دهه فجر یک آینه ای بود که اسلام رو نمیتونست به ما انتقال بده و درش درخشید و ما منتقل شد. از این آیه قرآن استفاده کنیم، ببینیم با وظیفه ما چیه در شرایط امروزی. قرآن یک آیه خیلی معروف داره، همه ما شنیدیم ولی خب کمتر بهش عمل کردیم. قل انما اعظکم بواحده. خدا داره یک موعظه ما رو میکنه. هیچ جای قرآن نداریم که قرآن بخواد اعظکم بواحده وعدش بیاد. یعنی میگه آقا هیچی رو قبول نداری، حداقل همین یکی موعظه رو قبول کن، همین نصیحت من خدا رو قبول کن. یعنی اگر اینو قبول کنی همش اومده. اعظکم بواحده، خدا چی میخواد از ما؟ این وصیت خدا چیه؟ این موعظه و نصیحت خدا چیه؟ خدا میفرماید ان تقوموا لله. آقا برای خدا قیام کنی، بلند شین برای خدا. آقا ما خسته شدیم از اول انقلاب دیگه، چه دورهایی ما گذروندیم دیگه، حالا جوونا برن پای کار. مگر آیت الله مصباح تا آخرین لحظه عمرش پای کار انقلاب ولایت نبود؟ مگر علمای بزرگ ما، مگر همین علامه بهلول تا لحظاتی که نفس میکشیدن پای کار بودن، خسته نشدن؟ چرا ما الان خسته بشیم؟ من جوان نیاز دارم به تجربه بزرگان. چرا همه ما تو گناباد مخصوصا همه کشیدیم کنار، رفتیم تو گاراژ؟ همین فضای انتخابات شما نگاه کنین، کو اصلا، حالا به شاید شرایط اشتباه داریم مسیر تنور میخوام انتخابات رو گرم میکنیم، شاید مسیرش درست نیست، به خاطر که انقدر ما کوتاهی میکنیم. الان از خیلی از بزرگان، کسایی که از اول انقلاب بودن، آه حالا یکی انتخاب میشه، اگه فلانی بیاد که همون ما دیگه خودمون آبرومون رو خرج نکنیم. چه حرفیه؟ انتقوم لله مسنا و فرادا، قیام کن. دو نفری نشد، یک نفری قیام کن. آقا آبروتو خرج کن برای یک نفری که فکر میکنه این صلاح هست و میتونه برای این انقلابی که 40 خورده ساله با این همه خون شهدا آبیاری شده و میگیم همین حرفا رو میزنیم میشنویم، کو عمل؟ که میگیم آقا کرسی این مجلس، کسی میخواد روی صندلی مجلس بشینه، 72 شهید پای این کرسی صندلی این مجلس خون داده که رفته این نشسته. خب کو تحرکی از ما اگه واقعا اعتقاد به شهدا داریم؟ هم در گرم شدن این انتخابات، هم در انتخاب اسلحه. انتخاب اسلحه، کی میخواد بشینه رو اون صندلی؟ واقعا جای شهیدو میگیره که ما بخوام بگیم خب حالا ولش کن، اگه اینجوری بشه اونجوری میشه، اگه ولش کن دیگه، حالا هستن جمعونا. بعد درصد انتخابات وقتی که میدونین که دشمن کارش همیه دیگه، میبینه درصد بالا پایین بره دندونشو تیزتر میکنه، هرچی بیاد پایین فشارشو بیشتر میاره، هرچی ما کوتاهی کنیم اونا تلاششون بیشتره، هر چقدر ما تلاش کنیم اونا عقب نشینی میکنن، کار نداره این رأی دادن، درصد میاد پایین فرض. بعد اونا کاری که دشمن ترسید در صلح حدیبیه، سوره فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، چه فتحی بوده که انقدر مهم است؟ هر کی بپرسیم که فتح مکه، نه آقا جان، صلح حدیبیه. مگر در صلح فتح هست؟ اونم یک فتح مبین و روشن. بله، کاری کردن به خاطر اون یک کار، به اون عملی که اصحاب پیامبر اکرم انجام دادن و پیامبر انجام دادن، باعث فتح مکه، مقدمه‌ای برای فتح مکه شد. الان انقلاب ما مقدمه‌ای برای ظهور امام زمانه، برای فتح حاکمیت اسلام توسط امام معصوم. ببینید در صلح حدیبیه چه اتفاقی افتاد، همه مردم اومدن از مدینه، پیامبرم اعلام کرد ما هیچ جنگی نمیخوام با شما مکه بکنیم، تو مکه نزدیک شدن به روستایی به نام حدیبیه، خب حداقل سلاح دارن، محرم شدن، اومدن نزدیک مکه، دشمن متوجه شده، سپاه خودش رو آماده کرده، کسی حق نداره وارد مکه بشه، نماینده فرستاد پیامبر اکرم، رفت مکه، قرار بود دود برگرده، بر نگشت، گفتن احتمالاً نماینده ما رو هم کشتن، قصد دشمنی و ستیز با ما دارن. چی کار کردن؟ پیامبر به دستور خداوند متعال که در صفحه دوم سوره فتح، بالای صفحه دوم اگر نگاه کنید، اونجا دستور میده خدا مردم رو جمع کن، همین کسایی که اومدن دستاشون رو بزنن روی دستای هم که میخوان با تو بیعت کنن. بیعتشون چیه؟ پیامبرم دستشو گذاشت رو دست همه که با همین سلاح اندک حمله کنیم به مکه. یعنی ما قدرت داریم، انتقوم لله مسنا، با چیزی که اصلا با عقل جور در نمیاد، عده و عده دشمن از هر جهت، تسلیحاتی که اونا دارن زیاده، ما شما که فقط محرم شدی اومدی، ما وظیفمون جنگیدنه. تا دیدن یه اتفاق افتاد، بعد خدا میگه ید الله فوق ایدیهم، دست من خدا رو دست همه ایناست. یعنی اگر ما بیعت کردیم با امام جامعه خودمون، چند تا مزیت داره. اولا رحمت خدا بر ما نازل میشه، دست خدا بالای همه دست ها میاد، و ضمناً دشمن عقب نشینی میکنه. باز اومدن نگاه کردن، دیدن او اینا همه دارن با هم بیعت میکنن، قصد جنگیدن دارن، رفتن گفتن آقا قرار اینا بجنگن با ما، میخوان بیان به سمت مکه. با همین اندک سلاحی که داشتن، دشمن ترسید ازشون، از ایمانی که اینا داشتن، از تجربه‌ای که تو جنگ ها براشون اتفاق افتاده بود، که اینا اگر بخوان بیان پای کار، میان پای کار. انقلاب خودمون رو مقایسه کنین و میتونن موفق بشن، و بعد تن دادن به صلح حدیبیه، و این صلح کاری کرد که بعد از یکی دو سال فتح شد مکه، مکه فتح شد. مقدمات فتح مکه با همین صلح اتفاق افتاد، با همین رأی دادن مردم، با همین بیعت کردن با مردم. بعد ما میگیم ولی فقیه در جامعه چه کار است؟ خیلی نقش داره، و تا زمانی نقش داره که ما مردم پای کار ولی فقیه باشیم، بیعت کنیم. یکی از بهترین مصادیق بیعت کردن و ترساندن دشمن همین انتخابات، همین راه پیمایی هاست، همین حضور مردم در جامعه است. این میشه تعریف ولایت فقیه. ولی فقیه اینقدر مهم. در رابطه با بحث شخصیت امام، اگر بخوام نکاتی رو بگیم، چون ما امامو نشناختیم، امام رو حد اکثر توی همین بعضی سخنانه که خیلی وقت هم گوش نکردیم، این زمانی ما خیلی دوست داشتیم سخنانه امامو، حالا بچگی خودمون بود، نفتیم ویدیو تازه اومده بود، ضبط میکردیم، هیچ وقت هم گوش نکردیم، الان هم که نمیذارن. حالا صحبت های امام رو شما مقایسه کنید با سخنوران متبحر الان. خب ما به ظاهر چون نگاه میکنیم میگیم خب امام یک صحبت ساده‌ای داشتن، حاج آقای چی سخنرانی خوبی داشتن، ولی ببینه از چقدر عمیق صحبت میکنه امام. امام رو بخوام بشناسیم، یک شعری داره میگه: جهان شده ز وجود سه بت شکن آگاه، جهان شده ز وجود سه بت شکن آگاه، که از این سه در سه زمان جلوه کرد وجه الله. این سه تا زمان کیه که وجه خدا اونجا نمایان شده؟ یکی ظهور به بابل نمود و بت بشکست، که نام او به جهان خوانده شد خلیل الله، حضرت ابراهیم. دوم کسی که حرم پاک کرد از بت‌ها، فراز دوش نبی بت علی ولی الله. سوم کسی که قیامش بدین زمان افتاد، ز نسل موسی جعفر خمینی روح الله. اللهم صل على، حرف ما نیست، توی گرما گرم انقلاب از علامه امینی صاحب کتاب القدیر پرسیدن، گفتن آقا نظر شما در رابطه قیام امام چیه؟ ایشون جمله شو نگاه کنه، اینا دیگه حرف علکی نمیزنن. ایشون میگن ان الخمینی ذخیره الله للشیعه، امام خمینی ذخیره ای است برای شیعه. در زمان غیبت اولین مرجع تقلیدی بودند که علاوه بر این که رهبری یک جامعه رو با مبانی اسلام به عهده گرفتند، اومدن حاکمیت جامعه هم زیر سوال بردن و حکومت رو بحث براندازی حکومت رو داشتن. ما در بحث علما داریم از زمان غیبت، مثل میرزای شیرازی، مثل خیلی از بزرگان که قیام‌هایی انجام دادن، این قیام‌هاشون به صورت نسبی یا به صورت اصلاحی بوده. یعنی آقا بحث نهی از منکر داشتن در فلان قرارداد، مثلا اشکالی در حکومت ظلم بوده، اینا اومدن اصلاحیه دادن، اومدن قیام کردن، ولی نه که بخوان حکومتی رو براندازی کنن. ولی امام تنها مرجع تقلیدی بود، اما مرجع تقلید هم بودن، یعنی پشتوانه مردمی هم داشتن، ولی به اصلی که براندازی کنن این حکومت رو، حکومت استبداد، حکومت طاغوت رو براندازی داشته باشن. یکی از نیتهای امام بود و هیچ کس حالا اونجوری انجام نداده بود. یکی از مهمترین اقدامات امام این بود که وحدت بین علما و مراجع، ایشون بحث وحدت رو اینجوری عنوان میکنن، میگفتن که دست علما و مراجع رو برای وحدت میبوسم. البته فقط بحث علما و مراجع نبوده، ایشون در یک جمله دیگه میگفتن که من نوکر مردم هستم و دست بقال و عطار رو هم به خاطر وحدت میبوسم. یعنی به خاطر وحدت، آقا ما بخوام پای کار وحدت بیام تو همین انتخابات. شما یادتونه بزرگان جمع نشستن در یکی از انتخابات ادوار گذشته، 5-6 تا 6-7 انتخابات قبل همین مجلس شورای اسلامی، عدم وحدت بین علما باعث شد که اون کسی که لایق بیشتر بود، لیاقت بیشتری داشت برای مجلس، اون انتخاب نشه. این وحدت چقدر میتونه کمک کنه بین علما، بین بزرگان، بین مردم. و یک جمله انقلاب یعنی پایان آوارگی معصومین، آوارگی معصومین. این انقلاب انقلابی شد که دیگه معصومین آواره نباشن. آرزوی همه ائمه انشالله با اومدن امام زمان و مقدمه این انقلاب انشالله اتفاق میفته. به قول رهبر، من چند تا جمله رو از رو بخونم چون وقت نیست: زمین سازی برای ظهور مهدی موعود آماده شده و آن عبارتند از عمل کردن به احکام اسلامی و حاکمیت اسلام. اولین قدم به وسیله ملت ایران برداشته شد برای حاکمیت اسلام، برای نزدیک شدن به ملت‌های مسلمان به عهد ظهور حضرت مهدی، و آن ایجاد حاکمیت قرآن است. اگر قرآن رو ما بتونیم تو جامعه پیاده کنیم، توی اعتکاف دوستانی بودن که خب به قرآن علاقه من بودن، ولی دوستانی بودن که زیادم بودن که میگفتن آه خیلی بحث قرآن اون اصلا مطرح، جلسات قرآن بچه های ما از قرآن خیلی خوششون نمیاد از قرآن. اینا معتکفین بودن. چه کار کردیم که ما قرآن رو نتونستیم جذاب تو فضای آموزشیمون ارائه بدیم؟ چه دستهایی در کار بوده که قرآن در جامعه ما اونطور که باید جذاب نباشه؟ و تا حاکمیت قرآن نیاد نباشه و امام نمیاد، در طول تاریخ هیچ کسی، هیچ قومی به اندازه ایرانی‌ها نتونسته این انقلاب رو پشتیبانی کنه و فضای ظهور امام زمان رو به وجود بیاد. یه آیه قرآن رو که میگن 8 آیه قرآن داریم در زمین بحث خود قوم ایرانی، که ما ببینیم کجا هستیم، ما الان داریم تو چه فضایی زندگی می‌کنیم، قدر این انقلاب رو بدونیم. آیه آخر سوره محمد صلی الله علیه و آله ناموس و آل محمد معجل فرج. خیلی سریع بگم آیه آخر، آدرس آیه آخر سوره قرآن میفرماید، خدا میفرماید به ما دارن میگن، به ما میگن که عمل کنیم. ها انتم ها اولای تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، میگه آی مردم آگاه باشید، شما رو مردمی فرض کرده خدا، شما رو داره دعوت میکنه به انفاق در راه خدا. انفاق فقط هزینه و پول نیست، انفاق یعنی وقت گذاشتن، این که مهمتره از آبرو گذاشتن. حاضری پول بدی ولی حاضری از وقتت بگذری. یکی میاد دم خونه میگه آقا من مشکل دارم، سری ساده ترین راهیه که آقا 10 تومن بذاره کف دستش، ولی سخت ترین راه و بهترین راهیه که آقا مشکلت چیه، ما بری بیمارستان من خودم میبرمت، ما بری دکتر با فلان دکتر صحبت میکنم، آزمایش داری من آزمایش هماهنگ میکنم، من پولش حساب میکنم، بعد به واقع نزدیکتر هم میشه آیا واقعا مشکلش همینه یا نه. انفاق یعنی وقت گذاشتن، انفاق یعنی از آبرو گذاشتن. آقا پای کاری یکی بگیم که اصلح هست بیان پای کارش. فانما یبخل عن بله فمنهم من یبخل، کسی که باید بخل ببرزه و نیاد پای کار انفاق و وقت گذاشتن. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، کسی که داره بخل ورزه به خودش بخل ورزیده. بعد قرآن میگه که والله الغنی و انتم الفقراء، خدا که نیازی نداره به این انفاق شما، شمایی که نیاز داری به اون دنیا دستت خالیه. من خدا دارم دعوت میکنم شما رو به انفاق، چون در آیات قبل بحث جهاد مطرح شده، بحث جهاد، کار جهادی کردن. کار جهادی فقط جنگیدن نیست، اون جهاد اصغر، جهاد اکبر ببینید چقدر مهمه که باید ما بیشتر بهش اهمیت بدیم. خدا میگه که شما نیاز دارید، شما فقیرید، خدا که نیاز نداره، شما انجام بدی یا انجام ندی. و این تتولو، اگر بخوان اعراض کنید، به حرف نکنید، انفاق نکنید، وقت نذارید برای انقلابتون، برای دینتون، برای یاری دین وقت نذارید، یستبدل قوما غیرکم، خدا شما رو تبدیل میکنه، قوم شما رو به یک قوم دیگه. این قطار اسلام داره حرکت میکنه، مسافراش پیاده میشن، یک مسافرای بهتری سوار میشن. این مسیر اسلام که قرار هست امام زمان ظهور کنه، توفیق داشته باشیم، لیاقت داشته باشیم، پای کار ظهور باشیم، خب ما این لیاقت برای ما هست، ما میمونیم، وگرنه ما هم مثل اینایی که میلیون ها نفر مردند و خبری از اونا نبود و نیست و هیچ تأثیری در جریان انقلاب شاید نذاشتن، ما هم مثل اونا خواهیم مرد. و یستبدل قوما غیرکم، خدا تبدیل میکنه شما رو به یه قوم دیگه، ثم لا یکونوا امثالکم، مثل شما نخواهند بود اونا، مثل شما نیستن که اینقدر نق بزنن، مثل شما نیستن که به هر بهانه‌ای اصل نظام رو زیر سوال ببرن. انقلاب نکردن شهدا، این انقلاب به پیروزی نرسیده که ما بگیم آقا دلار قیمتش رفت بالا رفت پایین یا مشکل اقتصادمون. بله مشکلات اقتصادی مهمه، ولی باور کنین شهدا خون دادن برای ظهور امام زمان، خون دادن که این مسیر انقلاب آماده بشه برای آرزوی همه انبیا و همه معصومین، برای این خون دادن. اون مشکل اقتصادی و مشکلات ما بحث دولت‌های خائنه، وزرای خائنه، کسایی که با جامعه و نظام اسلامی متفاوتن. خود رهبر انقلاب میگه آقا ما نظام اسلامی تشکیل دادیم ولی هنوز دولت اسلامی تشکیل ندادیم. نظام اسلامی شکل گرفته ولی کو دولت اسلامی؟ دولت‌هایی که لیبرال بودن، دولت‌هایی که نتونستن تو نظام آموزشی تغییر ایجاد کنن، که هنوز ما 45 ساله داریم نظام آموزشی غربی رو که اونها عوض شده مسیرشون، فهمیدن چه غلطی کردن، ما هنوز با متعصبانه داریم تو این مسیر حرکت میکنیم به تقلید از 40 سال قبل اونا. برین تاریخ رو بخونین چی کار کردن، به خاطر این که نسل شیعه رو از بین ببرن ما اومدیم به حرف بعضی از مسائل بهداشتی اونا کردیم و بعد الان فهمیدیم چه اشتباهی کردیم. آب بچه بیارین باید اولاد زیاد بشه. دولت‌های غربی کم نبودن، و اینا دولت ها هستن که مشکل در ما درست میکنن و از اصل نظام ما نباید. خب انتخاب با ماست، ما باید انتخاب کنیم. ما باید یک مجلس انقلابی، فکر نکن این مجلس مجلس انقلابی است، نه آقا جان، خیلی آدم نمیفهمن اصلا چی به چیه. اسم انقلابیگری روشون گذاشتن ولی واقعا انقلابی و متخصص نیستن. بیان ببینین توی حلقه و توی کمیسیون اقتصادی چند تا اقتصاددان هست، چند تا اقتصاددان واقعا اقتصاددان هست. یعنی دو سه تا هستن، بقیه حرفای گنده گنده شنیدن میان نظر میدن اونجا، یا میان خرجای گنده میکنن توی انتخابات، هزینه های گزافی رو متحمل میشن به خاطری که رأی بیارن، بعد مجبورن با بعضی از شرکت ها بعضی از سازمان ها گاوبندی هایی داشته باشن که بتونن خرجاشون رو جایگزین کنن. این همه هزینه کردی، خلاصه یک امیدی داره تو مجلس. اینایی که هزینه زیاد میکنن حواسمون باشه، شاید مشکلی باشه اونجا. این بحث انقلاب ما که خیلی انقلاب مهمی است، ما باید قدرشو بدونیم. شعار بعضی از دولت ها، شعار ما نمیتوانیم. حالا چون بحث انقلاب یک ما نمیتوانیم رو قبلا هم میگفتن، سال 1329، چند سال پیش؟ سال 1329، 70 سال پیش، حالا هر چقدر. اون زمان خود در خاطرات سپهبد رزمارا داره میگه، میگه اقلیت مجلس شاه، چند تا آدم درست حسابی تو اونا بوده، چند قلیل آدمایی بودن، اومدن مطرح کردن، گفتن آقا ملی شدن صنعت نفت رو بیام اجرا کنیم. آقا نفت که مال خودمونه، بیام خودمون صنعتشو در اختیار بگیریم. چرا انگلیس و آمریکا بخواد بیان سر چاهای نفت ما باشن و هر چی میخوان مثل عراق الان از ببرن برای خودشون؟ شاه میگفت که ما، من در خاطراتش به پسرش میگه، میگه این چه شاهیه که نمیدونه هواپیماهاش کدوم کشور الان دارن برای متفقین میجنگن. خودش نمیدونست و برده بودن آمریکایی‌ها، برده بودن هواپیماهاشو. میگه سوختهایی که ما الان، سوختی که دارن اونا مصرف میکنن، اصلا من شاهیش خبر، وزرای ما خبر ندارن که داره چیکار میشه. مگه بعضی از کشورهای الان ما خبر دارن چه اتفاقاتی برشون میفته؟ نه، انقلاب شد که مردم از بردگی بیان بیرون. آیا واقعا زمین سازی برای ظهور امام زمان در کشورهایی مثل عراق هست، در سوریه هست؟ اگر ایران هواشون نداشته باشه که اینا باز هم مستعمره یونان. در سال 1329 سپهبد رزمارا میگه که اومدن مطرح کردن، نخست وزیر اون زمان بوده تو مجلس، گفت آیا اقلیت، چند نفر گفتن بیان صنعت ملی شدن نفت رو به خودمون به عهده بگیریم، مطرح کردن. من یک فریاد زدم، یک صدایی رو بلند کردم، گفتم که آقا کشوری، ملتی که لیاقت لوله هنگ یا همون چیه، آفتابه سازی رو نداره، چگونه میتواند صنعت نفت خود را اداره کند؟ این فریادو که زدم، یعنی ما نمیتوانیم دیگه، این فریادو که زدم، میگه 91 نماینده با من موافقت کردن و گفتن ما این صلاحیت رو نداریم. 8 نماینده مخالفت کردن، 8 نماینده گفتن آه ما میتونیم. و ما با این مشکلات مواجه بودیم. اما بدونیم، این نکته آخر در این 2 دقیقه که وقت داریم، در مواجهه با مشکلات ما 2 راه داریم. در مواجهه با بعضی از مسائل و بحث انتخابات که مطرح میشه و الان سردرگم میشیم، آقا چیکار کنیم، چیکار نکنیم، ببین پای کی اصلا بریم، شرکت بکنیم، چجوری اقوام و دوستان و خودمون رو توجیه کنیم، 2 راه داریم. 1 راه اینه که ما احساس مسئولیت کنیم. وقتی یک مشکلی در ما به وجود میاد، آدمایی هستن که احساس مسئولیت بیشتری میکنن، احساس مسئولیت مضاعفی میکنن، تحرک بیشتری انجام میدن، انگیزه بیشتری در اونها احساس میشه، میگن آقا باید چیکار کنیم، بریم به سمت میدان و باید مشکل حل کنیم و باید مسئولین ما و ما مردم باید اینجوری باشیم. یعنی اگر یه مشکلی درست میشه اینجوری، یک بنبستی برای ما احساس میشه، الان باید چیکار کرد؟ باید انگیزمون رو بیشتر، هر کاری که ما انگیزه ایجاد شد برای ما موفق شدیم، هر کاری که اومدیم پای کار و حرکت کردیم، خدا مسیر رو برای ما مشخص کرد اگر نیت درستی داشته باشیم. اما افرادی هستن که مایوسن، آولش کن، حالا که ما یه عمری بودیم دیگه، حالا چرا از آبرومون بذاریم دیگه، حالا اسم و رسم ما که ولش کن دیگه، خراب نشه. اینا این به درد نمیخوره. انشالله در این مشکلاتی که ما انشالله داریم که پیچ تاریخی بارها حضرت آقا گفتن ما در یک پیچ تاریخی در این انقلاب قرار داریم. پیچ تاریخی خیلی مهم که انشالله امام زمان به این واسطه ظهور کنن. 4000 شاگرد داشت امام حضرت صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام اومدن گفتن آقا بیان چرا قیام نمیکنی؟ گفت حضرت گفتن که آقا مگه چند تا شاگرد چند تا کس نفر داریم که بخوان قیام کنن؟ چون در خراسان هم خیلی محب به امام صادق بودن، یعنی در مدینه نبودن ولی جاهای دیگه هم بودن خیلی علاقمند به امام صادق. گفت آقا 100000 تا نیرو ما قیام کننده برای شما داریم، مهدی موعود اصلا شما باشین. گفت آقا 100000 تا؟ حضرت فرمودن 100000. گفتن آقا 200000 تا. حضرت نشون دادن گله گوسفند پشت تپه رو، گفت بشمر اندازه 17 نفر اگر من یار داشته باشم به صورت واقعی من قیام میکنم. الان از این 17 تا 7000 تا 700000 تا تو ایران خودمون هست، یعنی میلیون ها نفر رو انقلاب تربیت کرد، هم برای جامعه خودش و هم برای کشورهای دیگه که بتونن جبهه مقاومت رو تشکیل بدن. و این مقدمات ظهور انشالله اتفاق خواهد افتاد. انشالله این انقلاب مثل شهید ابراهیم هادی که ما مهمانشون هستیم کم نداشته و کم نداره. خیلی ها میگن ما سرداران شهیدی داریم، درسته خیلی معروفن، ولی بعضی از شهدای گمنام داریم که اگر بخوام زندگیشون رو برای کسایی تعریف کنیم باورمون نمیشه اینا چه کار کردن. شاید شهید ابراهیم هادی، شاید که نه، حتما حضور داره توی مجلس و محفل ما. صحبت کردن در بیت الشهدا که حضور شهدا اینجا احساس میشه و شما هم شهید زنده هستید، شما که پای انقلاب هستین شهید زنده هستید، خیلی سخته صحبت کردن. و این شهدا معلوم نیست از حرف ما، از نیت ما، از حضور ما در این مجلس راضی باشن یا نه. انشالله که موجبات رضایت شهدا ائمه رو انشالله فراهم کنیم و بتونیم در مسیری قدم برداریم که همین شهید ابراهیم هادی در برزخ و در قیامت جلوی ما نایسته و ما شرمندش نباشیم.